رومیان فصل 1 آیات 18-32. بیرون از انجیل تنها چیزی که باقی میماند غضب خداست. مقدمه. وقتی به طبیعت انسان نگاه میکنید خوشبین هستید یا بدبین؟ وقتی به بشریت نگاه میکنید امیدوار هستید یا وحشت زده؟ وقتی به اطراف خود نگاه میکنید به وضعیت موجود، به طرز رفتار مردم با یکدیگر، به کارهایی که برای هم یا علیه هم انجام میدهند، آیا دلگرم میشوید یا دلسرد؟ وقتی خدا به جهان آنطور که هست نگاه می کند، وقتی او به مردم جهان نگاه می کند، فکر می کنید واکنش او چیست؟ در چند هفته گذشته که سری مطالعه خود را در کتاب رومیان آغاز کردیم، درباره خبر خوش انجیل فکر کردیم. دیدیم که پولس به وضوح گفته است همه چیز درباره انجیل است. او برای انجیل خدا جدا شده بود. آیه 1. او مشتاق بود انجیل را برای اهل روم موعظه کند. آیه 14. او از انجیل شرمنده نبود. آیه 15. او اعلام کرده که از انجیل خجالت نمی کشد، زیرا قدرت خدا برای نجات هر کس است که ایمان بیاورد، چون در آن عدالت از ایمان آشکار می شود. از طریق انجیل خدا قوم خود را عادل می سازد. این خبر فوق‌العاده خوبی است. اما این فقط نیمی از داستان است، زیرا باید بپرسیم پس چرا انجیل لازم است؟ چرا ما به عدالت خدا برای توجیه گناهکاران نیاز داریم؟ و پاسخ این است: بیرون از انجیل تنها چیزی که باقی میماند غضب خداست. ما به قدرت خدا برای نجات نیاز داریم، زیرا بیرون از انجیل فقط غضب خدا باقی است. وقتی برای این پیام آماده می شدم به این فکر می کردم که صحبت درباره غضب خدا در یک مراسم تعمید ممکن است برای برخی از شما که مهمان هستید چالش برانگیز باشد. اما می دانیم در کلیسای ما چه می گذارد. ما فقط متن بعدی کتاب مقدسی را که در حال مطالعه آن هستیم را بر می داریم و تلاش می کنیم بفهمیم چه معنایی دارد و چگونه بر زندگی ما تأثیر می گذارد. ما قدم به قدم جلو می رویم و تلاش می کنیم از آنچه خدا به ما تعلیم می دهد یاد بگیریم. فکر می کنم منصفانه است که بگوییم از دید جامعه معاصر این شاید بحث برانگیزترین بخش از تمام کتاب مقدس باشد. چرا؟ چون این بخش باورهای اساسی جامعه مدرن را به چالش می کشد. این متنی است که پتانسیل دارد کسی را برنجاند. این متنی است که ممکن است برای واعظ دردسر ایجاد کند. این متنی است که ممکن است احساسات را جریحه دار کند. می خواهم همین ابتدا بدانید که قصد من نه رنجاندن، نه ایجاد دردسر و نه آزار احساسات است. هدف من این است که تا حد ممکن دقیق معنای این متن را تعلیم دهم و آن را برای زندگی امروز آن تطبیق دهم. ما این کار را می کنیم چون باور داریم کتاب مقدس کلام الهام شده خداست. باور داریم کتاب مقدس کلام خداست و وقتی تعلیم داده می شود صدای خدا شنیده می شود. پس چیزهایی که امروز می شنوید من میگویم چون باور دارم حقیقت دارد. میگویم چون باور دارم دقیقا نمایانگر کلام خداست. شما آزادید آنچه میگویم بپذیرید یا رد کنید. این به عهده شماست. اما من میخواهم تا حد ممکن وفادار به تعلیم کتاب مقدس باشم. دلیل اینکه انجیل چنین خبر خوشی است، دلیل اینکه انجیل قدرت خدا برای نجات همه انسان همه است، چون در آن عدالت خدا برای توجیه گناهکاران آشکار میشود. این است که بیرون از انجیل تنها چیزی که باقی میماند غضب خداست. ما به نجات نیاز داریم، چون بدون آن با غضب خدا روبرو میشویم. هفته گذشته در آیه 17 دیدیم که در انجیل عدالت خدا آشکار میشود. اما این هفته در آیه 18 میبینیم که غضب خدا آشکار میشود. در این چند فصل بعدی پولس نشان میدهد که چرا بشریت با غضب خدا روبروست. او جهانی بودن گناه و تقصیر انسان را ثابت می کند با تقسیم بشریت به چند گروه و متهم کردن آنها. در رومیان 1:18-32 متن امروز ما، او جامعه فاسد غیر یهودیان را توصیف می کند، بت پرست، غیر اخلاقی و ضد اجتماعی، و آنها را محکوم می کند. در هفته های آینده اتهام او به گروه های دیگر را خواهیم دید. در طول این فصل پولس بیوقفه و مرحله به مرحله استدلال خود را می‌سازد بدون اینکه خبر خوش مسیح را فراموش کند. در واقع عدالت خدا یعنی راه عادلانه خدا برای عادل ساختن گناهکاران تنها زمینه‌ای است که در آن می‌توان پلیدی گناه انسان را آشکار کند. او شرارت را افشا می‌کند تا ما خطر واقعی وضعیتمان را در برابر خدای قدوس درک کنیم. اما این کار را در چارچوب خبر خوش انجام میدهد. انجیلی هست که خدا که قدرت خدا برای نجات همه است. در آن عدالت خدا آشکار می شود. خدا گناهکاران را با ایمان به مسیح عادل می سازد. در همین زمینه خبر خوش نجات است که پولس دقیقا نشان می دهد که چرا ما به این نجات نیاز داریم. وقتی به آیات 18 تا 32 نگاه می کنیم، قرار است حقیقت ترسناکی را بررسی کنیم. حقیقتی که بیشتر بشریت آن را انکار می کند. حقیقتی که میگوید غضب خدا بر مردم است. اما غضب خدا چیست؟ بخش زیادی از کلیسا راضی است که به دنیا تصویر ناقص از خدا ارائه دهد. ما زیاد درباره محبت او، قدرت او، علم او، نیکویی او، مهربانی او، ملایمت او و صبر او میشنویم و همه اینها تصویری شگفت‌انگیز از پدر آسمانی ماست. اما اگر در همین جا متوقف شویم، فقط نیمی از تصویر را ترسیم کرده ایم. زیرا کلام خدا به ما میگوید که همین خدا، خدای قدوس است، خدایی است که تنها پرستش خود را میپذیرد، خدایی است که از گناه نفرت دارد و خدایی است که غضب خدا بر بشریت نافرمان وعده داده است. ما باید تصویر کامل خدا را دریافت کنیم. غضب خدا کاملا متفاوت از خشم انسان است. این به این به معنای از دست دادن کنترل، فوران خشم یا بدخواهی و انتقام جویی نیست. خشم خدا به خاطر اهانت انسان به معیار الهی است. غضب او دشمنی مقدس با شرارت است. امتناع او از تأیید یا مصالحه با آن، داوری عادلانه و بر روی آن است. و بنابراین بیایید بررسی کنید که چرا غضب خدا بر مردم است. نخست توجه کنید که ما هیچ عذری نداریم. آیات 18 تا 20. ما هیچ عذری نداریم. به آیات 18 تا 20 نگاه کنید. زیرا غضب خدا از آسمان بر هر بیدینی و نادرستی انسانها که حقیقت را در نادرستی خود سرکوب میکنند آشکار میشود. زیرا آنچه میتوان در باره خدا دانست برای ایشان آشکار است. چون خدا آن را برای ایشان آشکار کرده است. زیرا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت جاودانی و الوهیت او، از زمان آفرینش جهان در آثار او دیده میشود و به روشنی درک میگردد، به طوری که عذری ندارد. ما به انجیل نیاز داریم. ما به عدالت خدا نیاز داریم. زیرا غضب خدا علیه بیدینی و نادرستی ما آشکار شده است. انسانها حقیقت را سرکوب می کنند و همین باعث می شود هیچ عذری نداشته باشند. پولس به ما می گوید غضب خدا بر کسانی آشکار می شود که حقیقت را در شرارت خود سرکوب می کنند. او می گوید تمام انسانها شناختی از خدا دارند، چون خدا در آفریده هایش آشکار کرده است. آیا یادتان هست در کودکی یا حتی در بزرگسالی روی چمن در یک روز آفتابی دراز کشیده باشید و به آسمان نگاه کنید و با خود بگویید حتما خدایی است. چرا این دنیا وجود دارد؟ چرا من اینجا ایستادم؟ باید کسی این را ساخته باشد. در همان لحظه ساده کودکی خدا آشکار است. سالها پیش کتابی خواندم به نام تاریخچه مختصر تقریبا همه چیز، نوشته بیل برایسون. کتاب های سفر او را دوست داشتم، پس این را هم امتحان کردم. این کتاب بیش از 500 صفحه است. همه چیز را در پوشش می دهد، از بیگ بن تا تکامل، پیچیدگی سلول، زمین شناسی و دوباره به عقب. هدف اصلی اون این است که بررسی کند چطور به اینجا رسیدیم، چرا اینجا هستیم و به کجا می رویم. و در 515 صفحه حتی یک بار هم نام خدا را نمی آورد. خدا بخشی از تحلیل برایسون نیست، اما به بعضی از گفته هایش گوش کنید. او می نویسد هرچی بیشتر جهان را بررسی می کنم و جزئیات معماری آن را مطالعه می کنم، بیشتر به این نتیجه می رسم که جهان به نوعی باید می دانسته که ما خواهیم آمد. در جای دیگر می گوید اگر می خواستید موجودی طراحی کنید تا از زندگی در این کیهان تنها مراقبت کند، مسیرش را نظارت کند و تاریخش را ثبت کند، انسان ها را برای این کار انتخاب نمی کردید. اما نکته مهم این است که ما انتخاب شدیم. توسط سرنوشت یا مشیت یا هر چیزی که میخواهید نامش رو بگذارید. او از طراحی جهان شگفت انگیز است، از پیچیدگی شگفت انگیز چشم، از مکانیزم خارق العاده دست، از معماری و ظرافتی که همه جا میبیند، اما نمیتواند نام خدا را ببرد. خدا برای او در چیزهایی که خدا ساخته است آشکار است، چون خدا آن را به او نشان داده است. اما حقیقت سرکوب شده است. باور کردن این که همه چیز از هیچ آمده و از آنچه از هیچ آمده تصادفی تغییر کرده و پیچیده شده باشه، با همه نشانه های طراحی اما بدون طراح، ایمانی عجیب می طلبد. نگاه کردن به شگفتی ها، پیچیدگی ها و زیبایی های جهان و باز هم نپذیرفتن خدا جهش بزرگ است. این یعنی سرکوب حقیقت. این همان کاری است که بشریت کرده است. حقیقت را سرکوب کرده است. آشکار است که خدایی وجود دارد که باید پرستش شود و وقتی او را انکار میکنیم هیچ عذری نداریم. غضب خدا آشکار است و ما هیچ عذری نداریم. دوم، مردم ما خدا را با بت‌ها عوض کردیم. آیات 21 تا 24. بیایید این آیات را بخوانیم. زیرا هرچند خدا را میشناختند او را به عنوان خدا تمجید نکردند و شکر نگفتند، بلکه در افکار خود باطل شدند و دلهایشان تاریک گشت و در حالی که مدعی حکمت بودند و جلال خدای جاویدان را به صورت مخلوقاتی فانی و انسان و پرندگان و چهارپایان و خزندگان عوض کردند. بنابراین خدا ایشان را در شهوت دلشان به ناپاکی تسلیم نمود تا بدنهایشان را در میان خود خار کنند. در این آیات برای نخستین بار الگوی تکراری مبادله توسط انسان و تسلیم کردن توسط خدا را میبینیم. در این مورد مردم باید خدا را تمجید میکردند، اما جلال خدای جاویدان را با تصاویر عوض کردند. آنها باید خدا را پرستش میکردند، اما او را با بت‌ها عوض کردند. بنابراین خدا آنها را تسلیم کرد. این الگو در آیات 25 و 26 و سپس در 26 و 28 دوباره تکرار می شود. جهان بت پرست زمان پولس بت‌ها را به شکل انسان و حیوان می پرستید. مردم آگاهانه انتخاب کردند خدای حقیقی را رها کنند و خدای دروغین را بپذیرند. چیزی از مخلوقات را پرستیدند چون بت ملموس‌تر و واقعی‌تر به نظر می رسید و هیچ تقاضای اخلاقی نداشت. بنابراین آنها می توانستند آزادانه به شهوات خود بپردازند. وقتی انسان از خدا بیگانه شد و با این حال از دانش از دست رفته خدا رنج می برد و سعی می کرد که آن را با تلاش خود بازیابد، به تحریفات و انحرافات رسید. امروز هم مردم بت‌های خود را دارند. شاید دیگر گاو یا گوساله نباشد، هرچند هنوز در برخی از فرهنگ‌ها هست، اما بت‌پرستی همچنان بخشی از جهان سقوط کرده ماست. هربرت شلوسبرگ در کتاب بت‌ها برای نابودی، تضاد ایمان مسیحی و فرهنگ آمریکایی می‌گوید بت هر ارزش اصلی است که انسان به جای خدا می‌گذارد. او نشان می‌دهد این بت‌ها هر چه باشند نهایتاً پیروان خود را نابود می‌کنند. تیم کلر در کتاب خدایان جعلی، وعده‌های پوچ، پول، سکس و قدرت نشان می‌دهد که ما انسان‌ها ذاتاً پرستنده هستیم و اگر خدای حقیقی را پرستش نکنیم، ناگزیر اعتماد و امید و محبت نهایی خود را به چیز دیگری هدایت می‌کنیم و آن چیز یک بت خواهد بود و در نهایت ما را ناامید خواهد کرد. جامعه ما خدای جاویدان را با تصاویر بسیار، توهمات بسیار و بت‌های بسیار عوض کرده است. جامعه ما خدا را با لذت‌گرایی عوض کرده. جستجوی بی‌پایان تجربه‌های خوشایند باعث شده مردان و زنان دائما به دنبال لذت بعدی باشند. این همان چیزی است که به بیش جنسی شدن جامعه منجر می‌شود. همان چیزی است که باعث شده اسکاتلند بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از مواد مخدر در اروپا را داشته باشد. پرستش در محراب لذت هزینه زیادی دارد. جامعه ما خدا را با خود عوض کرده است. تمرکز بی پایان بر خود و خود تحقق بخشی، این ایده که خود می تواند هر چه می خواهد باشد، هر چه تعریف می کند باشد، این ایده که همه چیز درباره خود اوست و خود ناخدای کشی خیش است و هیچ کس و هیچ چیز حقی بر او ندارد، این بت پرستی است. جامعه ما خدا را با سکس عوض کرده است. در گذشته سکس چیزی بود که مردم انجام می‌دادند، اما اکنون به چیزی تبدیل شده که هستند. سکس هویت را تعریف می‌کند، هویت را شکل می‌دهد و به مسئله وجودی بدل شده است. داک کلی می‌گوید رد کردن خدا و بی‌عفتی جنسی چنان به طور عمیقی به هم گره خوردن که از نظر روانشناسان نمی‌توان گفت که کجا یکی شروع می‌شود و دیگری پایان می‌یابد. این در ادیان بت‌پرست که پولس در جاهایی مثل قرنتس و روم با آن روبرو بود دیده می شد. و من می گویم امروز هم همینطور است. تیم کلر می گوید ما انسان ها کارخانه های بت‌سازی هستیم. می توانیم تقریبا هر چیزی حتی چیزهای خوب را به بت تبدیل کنیم. می توانیم شغل خود را بت کنیم. خانواده، دوستان و همه چیز را برای آن قربانی کنیم. می توانیم خانواده های من را بت کنیم یا حتی سرگرمی هایی که تمام وقت و پول من را به آنها بدهیم. پولس میگوید مردم خدا را با بت‌ها عوض کردند. آیا ممکن است که من و شما هم این کار را کرده باشیم؟ پرستش چیزی غیر از خدای حقیقی. پس پاسخ خدا چیست؟ آیه 24. بنابراین خدا ایشان را در شهوت دلهایشان به ناپاکی تسلیم کرد تا بدنهایشان را در میان خود خوار کنند. بنابراین خدا ایشان را تسلیم کرد. پولس میگوید خدا این بت پرستی را با تسلیم کردن مردم به خواسته های گناهانشان مجازات کرد. الهیدانان سالها درباره معنی این عبارت بحث کردند. داگمو میگوید برخی آن را به معنای منفعلانه میگیرند، مثل اینکه خدا طناب قایق را رها کند و بگذارد با جریان رود پایین برود. اما زمان متن نشون میدهد که دخالت فعالتری از سوی خدا وجود دارد. او فقط طناب را رها نمی کند، بلکه مسیر فاجعه بار قایق را تایید می کند. خدا در دل در واکنش به تصمیم انسان برای روی گرداندن از او، انسانها را به پیامدهای اعمالشان واگذار می کند و همانطور که پولس نشان می دهد این شامل چرخه‌ای فزاینده از گناه است. خدا این گناهکاران خودخواه را به خودمحوری ارادیشان تسلیم می کند. خدا آنها را در شهوت‌هایشان، چیزی که تیم کلر آن را بیشخواهی می‌نامد، به چرخه‌ای فزاینده از گناه تسلیم کرد. با تمرکز ویژه بر گناهان جنسی، آنها بدن‌های خود را در میان خود خوار کردند. خدا جامعه بت‌پرست ما را به خواسته‌های گناه‌آلودش تسلیم کرد. این توضیحی است که برای وضعیت امروز است، برای وضعیتی که ما در آن هستیم. به همین دلیل است که ما به نجاتی که انجیل می‌آورد نیاز داریم. به همین دلیل است که پولس میگوید زیرا من از انجیل شرمنده نیستم، چون قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان بیاورد، چون در انجیل عدالت خدا آشکار میشود. آنهایی از ما که این نجات را تجربه کرده این باید شجاع باشیم، چون جهان ما به سوی جهنم میرود و خیلی از ما فقط نظارگر هستیم، در حالی که انجیل قدرت خدا برای نجات است. بدون انجیل امیدی نیست. بدون انجیل فقط انبوهی از مردم به سوی هلاکت می روند. به همین دلیل باید این جامعه سقوط کرده وارد تعامل شود. باید مسیحیانی رادیکال و جسور باشیم. مردم خدا را با بت‌ها عوض کردند. ما باید مردان و زنان را به خدای حقیقی و به انجیلی که قدرت خدا برای نجات است و از راه فیض و ایمان دریافت می شود بازگردانیم. این خوب است که از راه فیض و ایمان است، چون هیچ کدام از ما شایسته آن نیستیم. استدلال پولس چیست؟ غضب خدا آشکار شده است. ما هیچ عذری نداریم. ما خدا را با بت‌ها عوض کرده ایم. و سوم، ما حقیقت را با دروغ عوض کرده ایم. آیات 25 تا 27. آیه 25. زیرا آنها حقیقت را درباره خدا با دروغ عوض کردند و مخلوق را به جای خالق که تا ابد متبارک است پرستیدند و خدمت کردند. آمین. این آیه بسیار مهم است، چون توضیح می‌دهد چرا جامعه ما این گونه شده است. آنها حقیقت را درباره خدا با دروغ عوض کردند. نه تنها مردم پرستش خدا را با پرستش بت‌ها عوض کردند، بلکه جهان را کاملا وارونه کردند و ما در وارونگی واقعیت زندگی میکنیم. مثل داستان آلیس در سرزمین عجایب که شخصیت اصیل وارد اتاقی میشود که همه چیز برعکس است. زندگی در چنین دنیایی دشوار است، چون همه چیز وارونه است. ما در حقیقت سرزمین شکل فرنگیز هیولایی داریم، چون مردم حقیقت خدا را با دروغ عوض کردند. در واقع مردم حقیقت خدا را با دروغ عوض کردند و دروغ نهایی، چون این همان ماهیت بت‌پرستی است، انتقال پرستش از خالق به مخلوقات. آنچه خدا حقیقت می‌خواند انسان دروغ می‌نامد. خدا می‌گوید برای همین مرد پدر و مادر خدا ترک می‌کند و به همسرش می‌پیوندد و یک تن می‌شود. مردم می‌گویند مرد چیست؟ زن چیست؟ چه کسی می‌تواند بداند؟ فقط یک زن یا فقط یک مرد؟ خدا میگوید خدای خود را با تمام دل و جان و عقل دوست بدار. مردم میگویند خود را دوست بدار، تو سزاوارش هستی. خدا میگوید پیش از آن که تو را در رحم شکل دهم تو را شناختم. مردم میگویند تا وقتی از رحم بیرون نیامدی کسی تو را نمیشناسد، پس تا آن زمان فقط یک عمل پزشکی هستی. خدا میگوید با مرد مثل زن هم بستر نشو، این نفرت انگیز است. مردم میگویند این یک سبک زندگی جایگزین است، ما اینطور ساخته شده ایم، حالا آن را ترویج کن، جشن بگیر، وگرنه آدم بدی هستی. میبینید که ما در دروغ زندگی میکنیم، در دنیای وارانه هستیم. مردم حقیقت خدا را رد کردن و حقیقت خودشان را ساختن که در واقع دروغ است. و حکم خدا درباره این وضعیت چیست؟ پولس در آیات 26 و 27 میگوید به همین سبب خدا ایشان را به هوس‌های رسوا تسلیم نمود، زیرا زنانشان روابط طبیعی را با آنچه برخلاف طبیعت است عوض می‌کنند و مردان نیز به همانسان روابط طبیعی با زنان را ترک کرده و در آتش شهوت برای یکدیگر سوختند. مردان با مردان اعمال شرم‌آور می‌کردند و سزاوار مکافات گمراهی خود را در وجود خیش یافتند. این طولانی‌ترین بخش در عهد جدید درباره همجنس‌گرایی است. همانطور که گفتم این احتمالاً مناقشه برانگیزترین بخش کتاب مقدس در جامعه امروز ماست. اگر باور داریم کتاب مقدس کلام خداست، باید بخواهیم بدانیم که خدا چه میگوید. این دومین مثال از خدا آنها را تسلیم کرده است، این بار به دلیل عوض کردن حقیقت خدا با دروغ. آیه 25 او آنها را به هوس‌های رسوا تسلیم کرد و این هوس‌ها شامل این بود که زنان روابط طبیعی را با روابط برخلاف طبیعت عوض کردن. آیه 26 مردان نیز روابط طبیعی را با زنان را ترک کردن و در شهوت یکدیگر سوختن. آیه 27 در متن یونانی به جای مردان و زنان واژه نر و ماده آمده است. این همراه با اشاره به طبیعی یا برخلاف طبیعت، همانطور که داگمو میگوید، تاکید میکند که پولس قصد دارد بر آفرینش الهی انسان‌ها در این دو دسته نر و ماده و پیامدهای آن درباره رفتار جنسی صحیح تاکید کند. او آنها را نر و ماده آفرید. دیوید گارلند در تفسیر خود می‌نویسد رابطه طبیعی رابطه بین نر و ماده فرض می‌شود و رابطه غیر طبیعی بین ماده و ماده یا نر و نر است. طبیعی به چیزی اشاره می کند که از نظر پولس از کالبد انسان آشکار است. نر و ماده با اندام‌های جنسی متمایز آفریده شدند که یکدیگر را کامل می کنند تا تولید مثل ممکن شود. غیر طبیعی یا خلاف طبیعت به استفاده از اندام جنسی در راه‌های اشاره دارد که با این مکمل بودن کالبدی و تولید مثلی نر و ماده در تضاد است. به نظر می رسد پولس همجنسگرایی را جلوه دیگری از بت‌پرستی و وارونگی نظم خلقت خدا می بیند، یعنی مبادله حقیقت با دروغ. برخی در کلیساهای گسترده تر که می خواهند از همجنسگرایی دفاع کنند می گویند پولس فقط رابطه استثماری را نقد می کند. آنها می گویند در فرهنگ یونانی رومی لواط یا رابطه جنسی میان مرد و پسر نوجوان رایج بوده و پولس این را محکوم می کند. اما متن دوباره بخوانید. در قرائت ساده متن پولس هیچ قیدی نمی گذارد. او درباره بهره کشی یا لواط حرف نمی زند. او به طور کلی درباره همجنسگرایی سخن می گوید. حتی روابط زن با زن را ذکر می کند که دامنه سخنش را فراتر از نابرابری قدرت می برد. برخی دیگر می‌خواهند معنای طبیعی را تغییر دهند. آنها می‌گویند پولس کسانی را نقد می‌کند که طبیعتاً دیگر جنسگرا هستند، اما وارد رابطه همجنسگرا می‌شوند. آنها طبیعی را به معنای گرایش جنسی باز تعریف می‌کنند و استدلال می‌کنند نقد پولس علیه کسانی است که برخلاف گرایششان عمل می‌کنند. اما همانطور که گفتم فکر می‌کنم نشان دادم که این استدلال درست نیست. پولس از طبیعت یا آنچه طبیعی است از دیدگاه خدا سخن میگوید، نه از دیدگاه فرد. سام آلبری میگوید واژه‌های طبیعی و خلاف طبیعت و به تجربه ذهنی ما از آنچه برایمان طبیعی به نظر میرسد اشاره نمی‌کند، بلکه به نظم ثابت آفرینش اشاره دارد. طبیعتی که پولس میگوید رفتار همجنسگرایانه با آن در تضاد است، همان هدف خدا برای ماست که در خلقت آشکار شده و در سراسر کتاب مقدس تکرار میشود. هیچ راه دیگری برای نگاه کردن به این موضوع وجود ندارد. کتاب مقدس، عهد عتیق و جدید به طور ثابت می آموزد که همجنسگرایی گناه است و برخلاف طرح خدا برای بشریت است. می توانید استدلال کنید که کتاب مقدس اشتباه است، اما فکر نمی کنم بتوانید به طور معقول استدلال کنید که کتاب مقدس چنین تعلیمی نمی دهد، در حالی که به روشنی می دهد. همان اصل تسلیم شدن به خواستهایی که قبلا دیدیم اینجا هم صدق می کند. آنها سزاوار مکافات گمراهی خود را در وجود خیش یافتند. سخنی برای کسانی که با جاذبه‌های همجنسگرایی روبرو هستند یا عزیزانی که چنین تجربه‌ای دارند. همجنسگرایی یک دسته ویژه‌ای از گناه نیست که خیلی بدتر از بقیه باشد. پولس این را نمی‌گوید. او قبلا در آیه 24 گناه جنسی عمومی را محکوم کرد و در ادامه آیات 29 تا 30 فهرستی از گناهان دیگر را می آورد. پولس همجنسگرایی را در اینجا ذکر نمی کند، چون نمونه واضحی از نقض نظم آفرینش به دست انسان است. این موضوع در فرهنگ یونانی رومی بسیار مهم بوده. او با ایمانداران غیر یهودی که در قلب این فرهنگ زندگی می کردن سخن می گوید. عمل همجنسگرایانه گناهی بدتر از دیگر گناهان نیست و مانند هر گناه دیگری باید از آن توبه و با آن مبارزه کرد. عیسی مسیح آمد تا گناهکاران را نجات دهد. او می تواند ما را از همه گناهانمان رهایی بخشد. انجیل قدرت خدا برای نجات هر کس است که ایمان بیاورد. اگر این موضوعی است که با آن روبرو هستی و می خواهی بدانی که ما تو را دوست داریم و با تو هستیم و برای تو هستیم، همانطور که همه ما با هم توبه می کنیم، از گناه رو برمیگردانیم و از عیسی مسیح پیروی می کنیم. منابع مفیدی وجود دارد که می تواند کمک کند، از جمله وبسایت Living Out، کتابایی که می توانید بخونید، افکار پنهان یک تازه ایماندار، اثر روزاریا شامپاین باترفیلد، دختر همجنسگرا و خدای خوب، اثر جکی هیل، آیا خدا ضد همجنسگرایی است و چرا خدا زحمت می کشد که من با چه کسی میخوابم، نوشته سم آلبری، همگی منابع خوبی هستن. اگر دوست داری بیشتر درباره این موضوع صحبت کنی، لطفا با من یا یکی از رهبران کلیسا صحبت کن. حالا کجا هستیم؟ بیرون از انجیل تنها چیزی که باقی میماند غضب خداست. ما هیچ عذری نداریم. ما خدا را با بت ها عوض کرده ایم. ما حقیقت را با دروغ عوض کردیم. و در نهایت توجه کنید، ما مردم شناخت خدا را ترک کرده ایم. آیات 28 تا 32. پولس در آیه 28 میگوید و چون نخواستند خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن معدود واگذاشت تا کارهایی کنند که شایسته نیست. پولس میگوید چون نخواستند ذهن خود را برای شناخت خدا نگاه دارند، خدا آنها را به ذهن معدود واگذار کرد. رویگرداندن از شناخت حقیقی خدا یعنی بریدن از حد درک نهایی و درست از جهان و جایگاه ما در آن. به همین دلیل کتاب مقدس برای مردم توهین‌آمیز به نظر می رسد. به همین دلیل مردم کارهایی می کنند که شایسته نیست. تا اینجا پولس بر بی‌عفتی جنسی و همجنسگرایی تاکید کرد، اما حالا دامنه بحثش را گسترده می کند. از آیه 29 به بعد می گوید آکنده از هر نوع شرارت، طمع و بدخواهی شدند، پر از حسد، قد، نزاع، فریب، بدتینتی هستند، سخنچین، تهمت زن، دشمن خدا، گستاخ، متکبر، لافزن، مخترع بدی، نافرمان به والدین، بیفهم، بیوفا، بیمحبت و بیرحم. عجب، پیامد تسلیم شدن به خواسته های نفسانی فراتر از جنسیت است و همه ابعاد انسانیت امروز را در بر میگیرد. چه محکومیت سنگینی بر بشر سقوط کرده، اما این واقعیت دنیایی است که در آن زندگی میکنیم. ما در ساختاری از خواسته های گناه آلود خود زندگی می کنیم. در حالی که سری به سوی نابودی داریم، مردم فکر می کنند همه چیز خوب است، در حالی که غضب خدا بر آنان است. آیه 32. با اینکه خدا خوب را می داند که کسانی که چنین کارهایی می کنند سزاوار مرگند، نه تنها خود این کارها را می کنند، بلکه با کسانی که با آنها هم انجام می دهند نیز موافقند. ما درست مثل آنها بودیم تا زمانی که انجیل با شکوه خدا زندگی ما را لمس کرد و ما را دگرگون کرد. فقط انجیل عیسی مسیح میتواند این آزادی را به مردم بدهد، چون قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان بیاورد. این روش خدا برای عادلان عادل شمردن ناعادلان است. پس هرگز نباید از انجیل خدا شرمنده باشیم، چون قدرت خدا برای نجات است. نتیجه، مردم هیچ عذری ندارند. مردم خدا را با بت‌ها عوض کردند، مردم حقیقت را با دروغ عوض کردند، مردم شناخت خدا را ترک کردند. به همین دلیل غضب خدا آشکار شده است. اما خدا را شکر، انجیل قدرت خدا برای نجات هر کسی که ایمان بیاورد. خدا از ما نمیخواهد که خود را پاک کنیم یا خود را درست کنیم، نه، او ما را فرا میخواند که به عیسی مسیح بگریزیم. او ما را عادل میسازد و خدا را شکر که این همه از راه ایمان است، نه از اعمال. آمین.